ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عبدالفتاح سیسی برای دومین بار به ریاست جمهوری مصر برگزیده شد. وزیر خارجه فرانسه ایران را به دادن سلاح به حوثی‌های یمن متهم کرد. و تلگرام میگوید قطع برق در سرور اروپاییش دلیل اختلال این شبکه است. رسانه‌های مصر میگویند شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد که عبدالفتاح سیسی با کسب حدود 92% آرا برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری مصر برگزیده شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا با اعلام این خبر میگوید حدود 23 میلیون نفر از مجموعه 60 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادند در این انتخابات شرکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری مصر به مدت 3 روز برگزار شد. از آنجایی که رقیبی جدی برای آقای سیسی در این انتخابات وجود نداشت، موضوع میزان مشارکت در این انتخابات زیر ذره بین قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منتقدان می نویسد انتخابات اخیر در مصر یادآور رأی‌گیری های رهبران خودکامه است که برای دهه ها در قدرت باقی می مانند. عبدالفتاح سیسی که پیشتر فرمانده ارتش بود، پس از برکنار کردن محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین که حدود 1 سال بر سر کار بود، قدرت را در دست گرفت. در انتخابات اول در سال 2014 میلادی آقای سیسی 97% آرا را به خود اختصاص داد. در آن انتخابات مشارکت مردم مصر 47% اعلام شده بود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید ایرانی ها به حوثی های شیعه در یمن کمک تسلیحاتی می کنند. آقای لودریان که با رادیوی RTL صحبت می کرد بامداد پنجشنبه گفت در یمن روند سیاسی هنوز آغاز نشده است و عربستان سعودی خود را به طور مداوم هدف حملات حوثی ها می بیند. حوثی هایی که از سوی ایران تجهیز می شوند. ایران همواره اتهام مسلح کردن حوثی‌ها را رد می‌کند و در عین حال آمریکا و کشورهای اروپایی را به فروش سلاح به عربستان سعودی متهم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان را که در هفته جاری انجام شد به شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت این حملات تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شوند. عربستان سعودی تهران را متهم به دادن موشک به حوثی‌های شیعه در یمن کرده و گفته است در زمان مناسب پاسخ این موضوع را خواهد داد. عربستان از بیش از 3 سال پیش هدایت ائتلاف نظامی را بر عهده دارد که برای بازپسگیری کنترل صنعا پایتخت یمن از حوثی‌ها با آنها می‌جنگند. پاول دوروف مدیر تلگرام میگوید قطع برق در سرور اروپایی دلیل اختلال در این شبکه است. آقای دوروف در حساب توییتر خود نوشته که تلگرام در حال تلاش برای رفع این مشکل است، اما این موضوع بستگی به این دارد که مرکز اطلاعات چه زمانی تجهیزات برق را به حالت عادی برگرداند. از بامداد پنجشنبه کاربران تلگرام در اروپا و همچنین ایران از اختلال و عدم دسترسی به این شبکه پیام رسان خبر می‌دهند. مدیر تلگرام پیشتر گفته بود حدود 40 میلیون کاربر از این پیام رسان در ایران استفاده می‌کنند. و دادستان کل ونزوئلا میگوید در پی آتش سوزی که با اختشاش در یک پاستگاه پلیس آغاز شده بود تاکنون 68 تن کشته شدند. بنابراین گزارش بیشتر کشته شدگان از میان زندانیان هستند. برخی گزارش ها کیست که این آتش سوزی پس از آن آغاز شد که گروهی از زندانیان یکی از محافظان را گروگان گرفتند و تشک های خود را به آتش کشیدند. این حادثه چهارشنبه شب در شهر والنسیا در ایالت کارابوبو در 160 کیلومتری غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا رخ داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز چهارشنبه نمایندگان 28 کشور اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل طرح تحریم‌های جدید احتمالی علیه ایران را بررسی کردند. جمهوری اسلامی نیز از زبان کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته گزینه‌های بسیاری در صورت خروج آمریکا از برجام وجود دارد. رویا ملکی در گفتگو با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از او درباره پیش‌بینی مقامات جمهوری اسلامی در برابر این تحریم‌ها پرسیده.
در برابر تحریم‌های اتحادیه اروپا که متمرکز خواهد بود بر برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای، من فکر نمی‌کنم که سناریوی مشخصی رو اینها پیش‌بینی کرده باشند، چون انتظارش رو نداشتند. اما در برابر خروج ایالات متحده از برجام تا کنون 3 دسته سخن گفته شده. یک دسته سخنانی است که معطوف است به خروج از برجام. آقای عراقچی گفتن که اگر ایالات متحده خارج بشه ما هم خارج میشیم. دسته دوم سخنان ابهام آمیز و پر از ایهامی است که گفته میشه که سناریوهایی داریم، ولی خب نمیگن چی. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سخنی تقریبا شبیه به همین داشتن که ما خودمون رو آماده کردیم و برنامه‌هایی داریم، اما نگفتن که چه برنامه‌های خاصی رو در نظر گرفتن. سناریوی سوم که از زبان کارشناسان بین‌المللی در ایران گفته شده این هست که ما یک نوع برجام اروپایی رو داشته باشیم، حتی اگر ایالات متحده خارج بشه اینها بتوانند با اروپا در چارچوب برجام فعالیت کنند. لازمه این همین است که اروپایی ها تضمین های لازم رو بدن که جمهوری اسلامی از نتایج برجام برخوردار باشه، حتی اگر ایالات متحده از اون خارج بشه. اما چنین چیزی، چنین سناریویی رو من به سناریوی سوم رو بسیار بعید میدونم. اگر امریکایی ها خارج بشن اروپایی ها هم خارج خواهند شد، کلن این خانه فرو خواهد ریخت. در مجموع به نظر میاد که استراتژی و راهبرد روشنی جمهوری اسلامی برای مقابله با نتایج خروج ایالات متحده از برجام نداره.
خروج احتمالی آمریکا از برجام و تحریم‌های بالقوه اتحادیه اروپا در میان نهادها و جناح‌های سیاسی ایران چه واکنش‌هایی برخواهد انگیخت؟
نهادهای جمهوری اسلامی به نظر من در چنین شرایطی غیر شفافتر و فاسدتر خواهند شد. بودجه‌ای رو خواهند گرفت و تلاش می‌کنند که این بودجه‌ها رو به نحو غیر شفاف هزینه کنند. نهادهای امنیتی چاقوشون برای سرکوب پیستر خواهد شد. اگر احیاناً حکومت نرمشی در برابر این شرایط جدید نشون نده، اما جناح‌های سیاسی انسجام درونی بیشتری پیدا خواهند کرد. اصلاح طلبان به اصولگرایان نزدیکتر خواهند شد. من فکر میکنم در چنین شرایطی دیگه فاصله چندانی میان اصلاح طلبان در برنامه هاشون با اصولگرایان باقی نخواهد.
آیا جامعه ایران در چنین شرایطی آمادگی مواجهه با این تحریم ها رو داره؟
به نظر نمیاد که چنین آمادگی وجود داشته باشه. در جامعه من فکر میکنم تحریم های بیشتر، فشار بیشتر بین المللی باعث خروج نیروهای ماهر، فرار مغزها و خروج بیشتر سرمایه خواهد شد. در همین یکی دو ماه گذشته پس از اعتراضاتی که در ایران صورت گرفت، بنا به قول یکی از اعضای مجلس حدود 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. خروج سرمایه تشدید خواهد شد. اتحادی در برابر تحریم ها در میان جامعه پشت سر مقامات به نظر من شکل نخواهد گرفت، برخلاف پیشبینی که همیشه مطرح بوده در رسانه های خارجی که اگر فشار بر ایران بشه بیشتر بشه مردم پشت سر حکومت متحد خواهند شد. چنین چیزی رو ما حداقل پس از برجام ندیدیم، به دلیل اینکه در شرایط متفاوت با درآمدهای نفتی دوره آقای احمدی نژاد با شرایط قبل از برجام و بعد از برجام نارضایی ها همچنان سر جای خودش هست. 75% مردم معتقدند که کشور سمت و سوی خیلی روشنی رو نمیره، مایوس هستن از اصلاح. همچنین 75% آخرین نظرسنجی نشون میده که نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان رو مردم نمایندگان خودشون در جامعه تلقی میکنن. نارضایی در جامعه به نظر من افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنوید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
در ادامه پیام‌های نوروزی با هم بشنویم پیام نوروزی کامران عدل، عکاس پیشکسوت ایرانی.
میگم امیدوارم که زنای ما بیشتر برن تو خیابون، بیشتر درگیر بشن، چون مردای واقعی ایران و زنان در این وضعیت فعلی خیلی دوستشون دارم، خیلی هم خوشحالم از اینکه اوزار پیش آوردن. یه یارو ایجاده وزارت امور خارجه که اون موقع وقتی میخواست یه دونه کاغذ رو بدی مهر کنن واسه تاییده چیز، زنونه مردونه بود، صحبا زنها بودن بعضورا مردونه. این اصلا چقدر من مسخره بودیم. یارو هم تو قور میزد و قور میزد، گفت ها قور نداره، این نسلا عوض میشن، اینا همون موجای اقبال لاهوری هم اینقدر میزنن که این صخره بریزه. ملاحظه میکنید این دعوایی که زنها شروع کردن همون موج پایان ناپذیره که همینطور داره میزنه. در هر صورت هیچ راهی به جز خروج موفق توی این وسط نیست و من واقعا امیدوارم که موفق باشن. بیدونی خیلیم بهشون تبریک بگم.
پیام نوروزی کامران عدل رو میشنیدید از عکاسان پیشکسوت ایرانی. ارتش سوریه خود را برای انجام حمله ای بزرگ به آخرین پایگاه شورشیان در قوطه شرقی آماده می کند. به گزارش یک روزنامه طرفدار دولت سوریه، در صورتی که گروه جیش الاسلام این منطقه را تحویل ندهد، ارتش به آنجا حمله خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
ارتش سوریه در پیشروی‌های اخیر در ناحیه قوطه شرقی تا کنون دو گروه عمده شورشی را وادار به قبول شکست کرده و از طریق دالان‌ها یا کریدورهایی که با میانجیگری روسیه به وجود آورده آنها را به استان ادلب که همچنان در کنترل مخالفان است انتقال می‌دهد. اما هنوز یک شهر در ناحیه قوطه شرقی همچنان در کنترل شورشیان است، شهر دوما. شهری نمادین برای مخالفان شورشی که 7 سال پیش برای اولین بار تظاهرات ضد حکومت بشار اسد در آنجا شکل گرفت. گروه جیش الاسلام سومین گروه عمده شورشی است که هنوز در دوما حضور دارد و میگوید مصمم است در این شهر بماند. روز چهارشنبه روزنامه دولتی الوطن در سوریه گزارش داد که نیروهای دولتی اکنون خود را برای حمله به دوما آماده می‌کنند، مگر آنکه به نوشته این روزنامه گروه شورشی جیش الاسلام داوطلبانه این ناحیه را تحویل دهد. نهادهای امدادی تحت اداره سازمان ملل شرایط را در دوما بحرانی توصیف می‌کنند. آنها روز چهارشنبه گفتند در تلاشند عملیات امداد رسانی را به غیر نظامیانی که شمار آنها تا 70,000 تن تخمین زده می‌شود اثر گیرند، اقدامی که به گفته آنها کار آسانی نخواهد بود. در مورد حرکت بعدی حکومت سوریه و اینکه چرا مخالفان به استان ادلب هدایت می‌شوند، دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی را جویا شدیم.
استان ادلب برای این گروه هایی که منطقه را ترک میکنند کماکان یه منطقه امنیه که خودشون رو فعلا به اونجا برسونند، ولی این به اون معنا نیست که در اون منطقه دمشق اینها را رها میکنه. به باور من هدف بعدی نیروهای سوری و همینطور با کمک هوایی روسیه و نیروهای ایرانی ادلب خواهد بود که کار رو برای بشار اسد تقریبا تموم میکنه، یعنی قسمت غرب سوریه منهای قسمت افرین در اختیار بشار اسد خواهد بود، به اضافه بعضی از نقاط در طرف جنوب به طرف مرز اردن.
بشار اسد رئیس حکومت سوریه به تازگی در قوطه شرقی حضور یافت و با تروریست خواندن شورشیان گفت که هر گلوله‌ای که به سمت آنها شلیک شود و یا هر فاصله‌ای که توسط تانک‌های نیروهای دولتی به سمت جلو پیموده شود تعیین کننده نقشه جهانی و توازن قوا در منطقه خواهد بود. با توجه به موقعیت نظامی که بشار اسد و متحدانش در قوطه شرقی به دست آوردند، آیا می توان گفت آنها اکنون به پیروزی همه جانبه در سوریه نزدیک می شوند؟ حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر می گوید
اون چه که مسلمه اسد داره کار میکنه که موقعیت خودش رو قوی تر بکنه که دو فردای دیگه اگه قراره که پشت میز مذاکره بشینن دست بالا رو داشته باشه، که در حال حاضر از نظر نظامی داره، ولی به این معنا نیست که از نظر سیاسی هم مطلوب هست برای همه بازیگران منطقی و کشورهای خارجی. هنوز راه درازی هست که ما تصور بکنیم که اسد موفق شده. از نظر نظامی تا حد بسیار زیادی بله، ولی راه مصالحه و رفع این فاجعه ای رو که در 7 سال گذشته در سوریه به بار اومده در نهایت بایستی راه حل سیاسی براش پیدا کرد که در 2 تا بُعد داره انجام انجام میگیره، یکی از طرف کشورهای غربی عربستان سعودی، در واقع اروپا دارن دنبال میکنن از طرف سازمان ملل، و طرف دیگه ایران هست و ترکیه هست و روسیه که سران این سه کشور قراره که در چند روز آینده در آنکارا دور هم دیگه جمع بشن.
بنابر گزارش رویترز، یک مقام دولتی سوریه که نخواست نامش عنوان شود، وضعیت کنونی را در قوطی شرقی و شهر دوما بسیار حساس و تعیین کننده توصیف کرده است.
گزارش کیان معنوی رو میشنوید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید.